شهر عدم شده کجایی؟ تازه تر از باران تو را سرودم، در دل من بودی که من نبودم.
۲۳:۳۰ و زمان تقدیم برنامه سفرنامه خوانی به شما دوستان عزیز که حدود ۱۵ دقیقه از گروه کتاب تقدیمتون میشه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، من علیرضا فرهانی هستم. امیدوارم که تا به اینجا راوی خوبی برای سیستان و بلوچستان بوده باشم. تا حالا شده به شما بگن برو به درک؟ قطعا شده، ولی اون درکی که من تجربه کردم قطعا با این درکی که توی عامیانه در موردش حرف زدن خیلی تفاوت هست. امروز میخوام از درک براتون بگم، جایی که هم اسم عجیبی داره و هم تعریفایی که از اونجا میشنوی برای آدم تازگی داره. به هر حال ما وقتی تصمیم گرفتیم که به درک بریم، مسافتی حدود 3 ساعتی رو از چابهار به سمت اون روستا رفتیم، مسیری که پر از چشم‌اندازهای عجیب بود، کوههای مریخی که تو دو طرف جاده اونقدر دلبری میکرد که حد نداشت. و ما تصمیم گرفته بودیم که برای عکاسی از غروب آفتاب به این روستای خاطر انگیز بریم و کمی از برنامه‌مون هم عقب بودیم. خواست ما این بود که از غروب عکاسی کنیم، ولی امید کمی داشتیم که به موقع برسیم. اما این حکمتی درش نهفته بود و اون حکمت رو هم ما شب بهش رسیدیم. نمیدونم، شاید باید گاهی دیر برسی جاهایی و بتونی تجربه هایی کسب کنی که شاید هیچ موقع و هیچ زمانی نتونی تجربه ها رو داشته باشی. به هر حال ما مسیر پر از زیبایی رو طی کردیم، از کوههای مریخی رد شدیم و به روستای درک رسیدیم. سر راه از بقالی ما چند تا کنسرو لوبیا گرفتیم که اونجا بعد از عکاسی کنار ساحل آتیشی بپا کنیم و یه عصرونه‌ای هم بخوریم. ما وقتی به روستا رسیدیم رملای کبیری رو دیدیم که یه آفتاب کمجون روشون تابیده بود و نزدیک غروب بود. من که به شخصه هیجان و بهت چیزایی بود که همراه هم بود، هیجان از این بابت که رملای کبیری رو می دیدم، در کنارش ساحل و بعد دریا، دوتا جغرافیای متفاوت، دوتا دنیای متفاوت که کنار هم به زیبایی داشتن زندگی می کردن.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم، که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
هیجان من البته کمی برام دستپاچگی هم داشت، برای اینکه خواست ما این بود که غروب آفتاب رو توی روستای زیبای درک عکاسی کنیم و زمان رو داشتیم از دست میدادیم. وقتی من مشغول عکاسی شدم آفتاب یه رنگ نارنجی زیبایی داشت که توی یک حاله از وهم و رویا بر روی دریا تابیده بود و انگار که دریا یه لباس نارنجی به تن کرده بود. من رفتم روی بلندترین رملی که اونجا بود ایستادم و دریا رو فقط نظاره کردم و سعی کردم که با دوربینم بتونم ثبتی داشته باشم که فقط این بدونه را بگم گوشه از زیبایی اونجا رو بتونم تو عکسم ثبت کنم. حس و حالی که من اونجا داشتم فقط حیرانی بود و حیرانی، حیرت از این جهت که واقعا مگه میشه که دوتا جغرافیای متفاوت، دوتا اقلیم متفاوت، کبیر و دریا به این زیبایی با این عظمت کنار هم قرار بگیرم و انقدر مسالمت آمیز با همدیگه زیست داشته باشم. به هر حال خدا رو شکر که تجربه خوبی بود و ما عکاسیمونو کردیم، گرچه دیر رسیدیم و این دیر رسیدن باعث شد که ما کمی تأمل کنیم اونجا و با صحبتی که با دوستامون داشتیم بخوایم شب و اونجا بمونیم و برای طلوع آفتاب برنامه‌ریزی کنیم برای عکاسیمون. بعد از این تصمیم ما کنار ساحل رفتیم، آتیشی بپا کردیم، اون لوبیایی که خریده بودیم و توی آتیش انداختیم و در مورد حس و حالمون با هم صحبت کردیم و هر کدوم از حیرتی گفتیم که باهاش درگیر بودیم. گاهی باید فقط سکوت کرد و هر چقدر هم بنویسی و هر چقدر هم ثبت کنی عکس ها رو، ولی وقتی یاد تجربه‌ای که داشتی میفتی، سکوت شاید اولین چیزیه که بهش میرسی. چون واقعا بعضی چیزها هر چقدر هم که با بهترین کلمات و با بهترین تصویرها در موردش صحبت بشه قابل وصف نیست، و این تجربه‌ایه که من از سفر درکم داشتم. وقتی که تصمیم گرفتیم شب اونجا بمونیم، محلی ها ما رو به خونه ناخدا حسین راهنمایی کردن و گفتن که اونجا اتاقی دارن مخصوص مهمان، که ما بعدم فهمیدیم تمام خونه هایی که تو اون روستا و روستای کنارش هست اتاقی برای مهمان در نظر گرفتن، که مسافرهایی که مثل ما به اون منطقه سفر میکنن اگر خواستن شب بمونن بتونن جایی داشته باشن و شب و اونجا استراحت کنن. خونهایی که با مهر و بدون هیچ چشم داشتی واقعا میزبان مسافرا بود، و ما اینو کاملا وقتی به خونه ناخدا حسین رسیدیم و ایشون میزبان ما شدن تجربه کردیم. ناخدا حسین که شاید در نگاه اول خیلی وضع مالی خوبی نداشت، اما با مهربانی تمام و با مناعت طبع کامل پذیرای ما بود و واقعا شب بی‌نظیری رو بر ما رقم زد. یه چیزی رو که یادم رفت بگم، زمانی که ساحل بودیم و تصمیم گرفتیم که به سمت خونه ناخدا حسین بریم، یکی از دوستانم که با من بود گفت چقدر خوب میشد که اگر امشب ما شب و تو دریا با ماهیگیرای محلی میگذروندیم، و این صحبتش همونجا تموم شد تا ما به خونه ناخدا حسین رسیدیم. ایشون میزبان ما بودن و نمیدونم، شاید دوستم خواستش خیلی خواست درونی بود که اجابت شد، به خاطر اینکه ناخدا حسین گفتش که ما قایقی داریم موتوری 8 نفره و ما 4 نفریم و میتونیم اگر دوست داشته باشید شما رو ببریم دریا و شب با ما به ماهیگیری بیایید. ما هم که از این پیشنهاد واقعا تعجب کرده بودیم و خیلی هم خوشحال بودیم، شوق کامل قبول کردیم و سریع آماده این شدیم که با ناخدا حسین و تیمش بریم به ماهیگیری، ولی نمیدونستیم واقعا چه چیزی در انتظارمون هست. و اگر بخوام یه کمی هم صادق باشم، کمی هم من ترسیده بودم به خاطر اینکه تجربه دریا رفتن رو نداشتم، اونم دریا توی شب تاریکی مطلق، و برای من یکم واقعا ترسناک بود، ولی ترسم و سعی کردم باش کنار بیام و ببینم که دست تقدیر برای من چی در نظر گرفته. به هر حال وقتی به اسکله رسیدیم، سوار قایق شدیم و ناخدا حسین قایق رو روشن کرد، به سمت دریا ما رفتیم. اولین حیرتی که من داشتم تو همون شروع حرکت اتفاق افتاد. زیر قایق انگار که چراغی روشن شده بود و من از ناخدا حسین پرسیدم این چراغ تو این آب آیا نمی‌سوزه؟ گفت این چراغ نیست، این نور فیتوپلانکتون است که تو تاریکی مطلق وقتی موج به واسطه حرکت قایق به وجود میاد دیده میشه و شما فکر میکنید که نور چراغه، ولی اینا فیتوپلانکتونان و شبها کلن دریا رو و ساحل رو روشن میکنن. شب خوبی داشته باشید، خدایا رو نگه دارتون.
متشکرم دوستان عزیز که برنامه سفرنامه خوانی رو هم شنیدید. ما همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. برنامه رویای کاغذی رو آماده پخش داریم که حدود 15 دقیقه تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ میشه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام آفریدگار زیبایی ها، سلام همراهان شبانه رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب، رویای باغ سپید نوشته آرمان آریان را با هم ورق می‌زنیم. اشتهایم را از دست داده بودم. بدنم سرد شده بود، طوری که انگار شب قبل به جریان مهیبی از برق متصل بودم. بوی سیگاری که توی بالش و ملحفه و مبل و دیوارهای آپارتمانم بود چنان دیوانم می کرد که با همه کسالتی که داشتم برخاستم و همه پنجره‌ها را باز و دو شیشه عطر بر همه جا خالی کردم. جبه های سیگار و زیر سیگاری ها را در کیسه ای انداختم و به دالان زباله های آپارتمان ریختم. سه روز در بستر و خانه این چنین گذشت تا صبح روز چهارم که برای رفتن پیش پزشک قلبم وقت داشتم. از خانه بیرون زدم. دکتر با حیرت معاینه‌ام کرد و دستور داد فوری از ریه‌هایم عکس بگیرم. گرفتم و زمانی که آنها را دید دقایقی طولانی با من سخن نگفت. آزمایش های دیگری نوشت و دو سه روز پیاپی بر سینه و قلبم کار کرد تا سرانجام آنچه می دید باور کرد و بر زبان آورد. گفت: انگار آدم شدی. بدنت مثل یک نوزاد پاک شده. قلبت از یه جوون تازه بالغ بهتر کار میکنه. ریه‌هات طوری شدن که انگار همه عمرتو توی روستای هزار سال پیش زندگی کردی. بعدم به حالت کسی که گویی تا به حال او را دست انداختند، مؤدبانه مرا از مطبش بیرون کرد. منشی هم وقتی فهمید برای جلسه بعد وقت نمیخواهم، دانست که یکی از بهترین مشتریانش را از دست داده. البته در این میان خودم از همه گیج‌تر بودم. تا غروب به 100 نفر از دوستان و بستگان زنگ زدم و سلامتیم را گزارش دادم، ولی از ماجرای آن شب حرفی به میان نیاوردم. پریشانتر و حیرانتر از آن بودم که به این زودی چیزی را باور یا بازگو کنم. با صمیمی‌ترین و عزیزترین فرد زندگیم، کمند، به عنوان آخرین نفر تماس گرفتم. وقتی شنید، از خوشحالی گر گرفت. گفتم که اگر کاری ندارد، بروم دنبالش تا شام با هم باشیم. پذیرفت و من هم بیدرنگ رفتم. او را برداشتم و شب به خیابان اختیاری رفتیم. شام را خوردیم و بعد رساندمش. ذهنم جای دیگری بود، جایی حوالی پلاک 1. قطعه سنگ‌های نابود نشده اثر کریس سنلینگ را با هم می‌شنویم. شب خودم را مهار کردم و کوشیدم فکر آن خانه باغ را از سرم بیرون کنم. به خانه برگشتم و تا صبح خودم را با نوشتن سرگرم کردم. آفتاب برآمده بود که خوابیدم و با غروب خورشید بیدار شدم. گیج و مبهوت از آن چه رخ داده بود به دست نوشته های شب پیش نگریستم و ناگهان همه فکرها و ماجراها در مغزم زنده شد. شیرچایی درست کردم و نوشیدم و از پنجره آپارتمان بالا بلندم به شهر تاریک و چراغ‌های سوسوزنی که تا دور دست به همه سو ادامه داشت نگریستم. حس و کنجکاویم به من میگفت که باید سراغ آن خانه و آن مرد بروم و از همه چیز سر در بیاورم، اما اندیشم میگفت که اگر بروم مسیر زندگیم دگرگون خواهد شد و ممکن است نوشتن، کمند یا حتی عشق ورزی به شب را از دست بدهم و کس دیگری بشوم. رویای کاغذی امشب رویای باغ سپید نوشته آرمان آریان را با هم ورق می‌زنیم. احساس من مثل همیشه نیرومندتر و فرمان رواتر بود. پس سویچ را برداشتم و سواره به بزرگ راه زدم. پرسه‌ام را در چرخش میان بزرگ راه ها طولانی کردم تا فرصتی برای فکر کردن پیدا کنم. چهره آن مرد مثل فرمان اتومبیل پیش چشمم می چرخید و مثل چراغ‌های بزرگ خیابان‌ها می درخشید. سرانجام جریان خیابان‌ها طوری مرا گرداندند که ساعت 8 در برابر همان کوچه باغ بودم، اما پیاده نشدم. شماره کمند رو گرفتم. دلم میخواست با او حرف بزنم. سلام، خوبی؟ سلام، میخوایی امشب بیای دنبالم؟ الان جاییم، یکی دو ساعتی کار دارم، بعد با تماس میگیرم و میام. ابی نداره؟ نه، من تا 12 بیدارم، اما تو رو خدا منو نکار، باشه؟ باید یه آقای رو ببینم، بیام برات تعریف میکنم، زیاد طول نمیکشه، ماجرای خیلی مهمیه، اگه برات بگم باورت نمیشه. تا حالا در موردش چیزی نگفته بودی؟ راستش این همون کسیه که باعث شد من خوب شم. یه چیز عجیبیه، دارم میرم ببینمش تا سر در بیارم که اصلاً چجوری شد. با صدای گرمش زمزمه کرد: منتظرم عزیز دل. حتماً، نخواب تا بیام، باشه؟ باشه، دیر نکنی. خداحافظی کردیم و گوشی را بستم، اتومبیل را قفل کردم و پیاده شدم. هیچ کس در کوچه نبود. عرض کوچه را طی کردم و وارد بنبست باریک و قدیمی شدم. بوی برگ و خاک و علف مشامم را پر کرد، طوری که انگار دیگر در شهر نبودم. 7 قدم تا در خانه پیمودم و درست زیر پلاک 1 زنگ را فشردم. در رویای کاغذی امشب یکی از کتاب‌های مجموعه آرمان آریان، کتاب رویای باغ سپید را با هم مرور کردیم. لطفاً در شب‌های بعد هم با رویای کاغذی همراه باشید. شب شما پر از رویاهای